ساعت 15 به وقت تهران است. شنونده مهمترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا با من مرتضی قاسم‌فر خواهید بود. شورای حکام آژانس بین‌الملل انرژی اتمی امروز گزارش مدیر کل آژانس را درباره فعالیت‌های احتمالاً نظامی هسته‌ای ایران بررسی می‌کند. روسیه میگوید کار انتقال 8.5 تن اورانیوم ایران به روسیه تا پایان سال جاری میلادی پایان خواهد یافت. عربستان سعودی میگوید 34 کشور اسلامی برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی ائتلافی نظامی تشکیل دادند. جلسه شورای حکام آژانس بین‌الملل انرژی اتمی برای بررسی گزارش مدیرکل آژانس درباره ایران امروز در وین آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز انتظار می‌رود شورای حکام در این جلسه سرانجام پرونده تحقیقات 12 ساله درباره فعالیت‌های احتمال نظامی ایران را بر اساس گزارش مدیرکل آژانس ببندد. بر اساس گزارش یوکی آمانو مدیرکل آژانس که در اوایل ماه مالی میلادی جاری ارائه شد، قویاً چنین پیداست که ایران تا سال 2003 فعالیت تسلیحاتی هسته‌ای داشته، ولی از آن تاریخ به بعد آثاری مبنی بر فعالیت نظامی هسته‌ای ایران مشاهده نشده است. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت کار انتقال بیش از 8.5 تن اورانیوم با غلظت پایین ایران به روسیه به طور کامل تا انتهای سال جاری میلادی انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس روسی آقای ریابکوف گفت چشمنداز اجرای طرح اقدام مشترک بسیار مثبت است. مقام های روسیه می گویند مسکو انتظار دارد توافق اتمی میان ایران و گروه 5+1 از ماه ژانویه سال آینده اجرایی شود. بر اساس توافق وین که 23 تیر ماه امسال امضا شد، ایران پذیرفت که بسیاری از فعالیت های هسته‌ای‌اش را متوقف کند. عربستان سعودی اعلام کرد 34 کشور اسلامی برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی ائتلافی نظامی تشکیل دادند. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه سوی دولت عربستان منتشر شد آمده است که 34 کشور اسلامی در ائتلافی نظامی به رهبری عربستان سعودی برای آنچه در این بیانیه مبارزه با تروریسم خوانده شده متحد شدند تا هماهنگی و حمایت لازم را از عملیات نظامی علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی به عمل آورند. در این بیانیه به کشورهای عربی مصر، قطر، امارات متحده عربی و نیز کشورهای اسلامی ترکیه، مالزی، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی اشاره شده است. محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی هم روز سه‌شنبه در یک مصاحبه مطبوعاتی از هماهنگی عملیات این ائتلاف با قدرت‌های بزرگ و سازمان‌های بین‌المللی خبر داد و گفت هدف تنها نابودی گروه خلافت اسلامی نیست، بلکه با هر سازمان به گفته او تروریستی که در برابر این ائتلاف ظاهر شود مبارزه خواهد شد. کشور عربستان و کشورهای عرب خلیج فارس در ائتلافی که از 9 ماه پیش شکل گرفته حملاتی متعدد را علیه گروه‌های مسلح در کشور یمن آغاز کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس تشخیص مصلحت نظام میگوید عملکرد رهبر جمهوری اسلامی ایران باید مورد نظارت خبرگان باشد، اما به گفته محمد جواد آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه این حرفا نادرست و غیر قانونی است. رویا ملکی این تفاوت دیدگاه درباره نقش مجلس خبرگان را با دو تحلیلگر مسائل سیاسی ایران بررسی کرده است.
در قانون اساسی ایران چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم. این را دیروز رئیس قوه قضاییه ایران در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت. صادق آملی لاریجانی سخنان رسانه ها درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبری را بی پایه خواند و گفت آنچه در قانون اساسی آمده است تشخیص شرایط رهبری یا فقدان آن است و مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تلازمی با هم ندارند. رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه برخی افراد توقعات غیر قانونی خود را مطرح می کنند ادامه داد:
واقعیت این است که اینها یک آرزوهایی است که داره میکنن و ربطی به قانون اساسی نداره. اینها یه توقعاتی خودشون دارن، میخوان توسعه بدن یه اختیاراتی رو و این نحو فضاسازی های نادرست و غیر منطقی واقعا توجیه نداره.
اما تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی طیف ملی مذهبی در پاریس، از پایین بردن سطح نظارتی مجلس خبرگان توسط رئیس قوه قضاییه ابراز تأسف می‌کند.
این حرف اصلا خلاف قانون اساسی هم هست، ولی مهم اینه که رئیس قوه قضاییه که سمبل باید قانونگرایی باشه این حرف میزنه. این تفسیر این که به هر شکل در قانون اساسی نویسندگان قانون اساسی نگاهشان این بوده که رهبری انتخاب میشود به هر شکل و باید نظارت بشود نهادهای زیر نظر رهبری، حتی خود رهبری اگر در قانون کلیاتی وجود داره و ابهامات وجود داره، ولی در نیت و کلماتش که میشود این استنتاج کرد، ولی تا این حد نظارت عقب بردن اونم از سوی آقای لاریجانی جای تأسف داره، جای تعجب نداره، چون ایشان به نظر من خودش یکی از رهبران آینده احتمالاً میبینه و از یک طرف دیگه مقامی هم که داره، بخاطر همین که رهبری نظارت ناپذیره ایشان هم نظارت ناپذیر شده.
بحث نظارت بر عملکرد رهبری و نهادهای زیر مجموعه رهبری و پاسخگو بودن آنان را تاکنون بارها اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرده است. روز یکشنبه برابر با 22 آذر ماه اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا بار دیگر با اشاره به جایگاه خبرگان رهبری در ساختار نظام سیاسی از ضرورت نظارت بر عملکرد رهبری سخن به میان آورد و تلویحاً گفت مجلس خبرگان بجز این امور کار دیگری ندارد که انجام دهد. تقی رحمانی با اشاره به مصاحبه رئیس تشخیص مصلحت نظام میگوید هاشمی به دنبال باز کردن راهی برای نظارت واقعی است.
آقای هاشمی هم در همون مصاحبه یکی به نر میزنه که به میخ. آقای هاشمی میخواد راهی باز کنه، راهی که نظارت پذیری واقعی کنه. به عبارتی قانون اساسی در این مورد اصلا رعایت نمیشه.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این گفتگو افزود به علت قدرت مطلقه‌ای که رهبری دارد نهادهای تحت امر ایشان باید پاسخگو باشند تا شائبه‌ای در نهاد رهبری به عنوان نهادی برای انسجام ملی ایجاد نشود. قاسم شله‌زاده، حقوقدان و کارشناس مسائل سیاسی در تهران، درباره این قوانین به رادیو فردا میگوید مقررات مربوط به خبرگان را فقط خبرگان میتوانند تغییر دهند.
قانون اساسی تصریح نکرده که آیا بر عملکرد رهبر هم باید نظارت کنند یا نه، اینو نگفته، اما گفته که اگر که احراز کنند که رهبر از اول فاقد یکی از شرایط رهبری بوده یا نه، از اول حائز بوده اما بعدن یکی از شرایطش زایل شده، باید رهبر رو برکنار بکنند. خب این معنیش اینه که در عمل باید به عملکرد رهبر هم نظارت داشته باشن، منتها در عمل این اتفاق نمیفته. الان قریب به اتفاق اعضای خبرگان نمایندگان رهبر هستن در ارگان‌های مختلف. این امکان نداره کسی که منصوب یک مقامی هست روی ولی نعمت خودش بتونه نظارت کنه، بتونه اونو برکنار کنه. مشکلی هم که هست این است که طبق قانون اساسی مقررات مربوط به خبرگان به عهده خود خبرگان، یعنی حتی مجلس هم نمیتونه دخالت کنه.
این روزها با نزدیک شدن به انتخابات مجلس خبرگان ایران، با ساب بحث بر سر انتخاب جانشین رهبری و نظارت بر نقش او به عنوان شخص اول کشور در رسانه‌ها و مطبوعات ایران بیشتر به چشم می‌خورد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اونların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیش رو که ندیدم، شما روسیش رو که ندیدید نه؟ به نظر من
چرا روسیش رو
دیدین شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
هر شب در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا.
دهمین کنفرانس سازمان جهانی تجارت در سطح وزیران امروز در نایروبی پایتخت کنیا گشایش می‌یابد. برای آشنایی بیشتر با ماهیت سازمان جهانی تجارت و هدف‌های آن در نشست نایروبی، میرعلی حسینی دیدگاه‌های فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس را در همین باره پرسیده. فریدون خاوند:
نظام اقتصادی بین المللی بر سه سازمان اصلی تکیه داره که یکی صندوق بین المللی پول است، دوم بانک جهانی و سوم همین سازمان جهانی تجارت که جوانترین اونها چون که درست 20 سال پیش به وجود آمد به عنوان ژاندارم بازرگانی بین المللی و تعیین کننده قواعد ناظر بر داد و ستد کالاها و خدمات بین کشورها. مقر این سازمان در ژنو هست و 162 عضو داره. مهمترین نهاد این سازمان کنفرانس وزیران هست که هر دو سال یک بار برگزار میشه و این اولین بار هست که برای برگزاری کنفرانس وزیران یک کشور آفریقایی انتخاب شده که همین کنیا باشه. این چشمکی هست به بیدار شدن قاره سیاه و اینکه در گوشه و کنار این قاره کانونهای پویایی به وجود آمده که میتونند اون رو به تدریج از فقر خارج بکنند. هدف اصلی کنفرانس نایروبی مثل سایر کنفرانس های سازمان تجارت جهانی پیشروی در راه آزادسازی بازرگانی بین المللی است، از راه کاهش موانعی که جلوی جابجایی کالاها و خدمات رو میگیرند.
به نظر میرسه که کنفرانس نایروبی آقای خاوند با مشکلات زیادی روبروست و حتی از شکست آن صحبت میشه.
بله، سازمان جهانی تجارت در عمر 20 ساله خودش موفقیت‌های زیادی به دست آورده برای آزادسازی بازرگانی بین‌المللی. شاید خیلی‌ها ندونند که اگر هزینه مسافرت هوایی به برکت ایجاد رقابت کم شده و یا اگر قیمت ارتباط‌های تلفنی در سطح جهانی سقوط کرده یا کالاهای ارزان به آسانی از آسیا به همه نقاط دنیا منتقل میشن، اینها رو ما مدیون سازمان جهانی تجارت هستیم. با این حال مذاکره بر سر آزادسازی در درون این سازمان دیگه به سرعت گذشته پیش نمیره. از جمله گفتگوهایی که 14 سال پیش در دوحه پایتخت قطر شروع شد و به بن‌بست رسید و به احتمال زیاد در همین نشست نایروبی به خاک سپرده خواهد شد. به دلیل همین مشکلات کشورهای قدرتمند ترجیح میدند به جای دلبستن به مذاکرات درونی این سازمان رأساً سازمانهای منطقه‌ای خودشون رو به وجود بیارن. مثلا آمریکا به تازگی یک قرارداد منطقه آزاد با آسیایی ها امضا کرد و در حال مذاکره قرارداد مشابهی است با اتحادیه اروپا.
آقای خاوند، ایران هم در کنفرانس نایروبی حضور داره؟
ایران به عنوان ناظر میتواند در کنفرانس نایروبی شرکت بکنه ولی عضو سازمان جهانی تجارت نیست. این نقطه ضعف بزرگی است چون که ایران به هیچ سازمان منطقه‌ای اقتصادی هم تعلق نداره بجز سازمان همکاری اقتصادی یا اکو که بودن و نبودنش فرقی نمی‌کنه. این انزوا به شدت بر بازرگانی خارجی ایران سنگینی می‌کنه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ادامه خبرها. سفرهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه درباره پیامدهای مصوبه جدید مجلس نمایندگان آمریکا در اعمال محدودیت‌های تازه برای سفر بدون ویزا به آمریکا هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه 28 سفیر اروپایی با غیر سازنده خواندن مصوبه جدید مجلس نمایندگان آمریکا نوشتند که این مصوبه سالانه بر سفر بیش از 13 میلیون شهروند اروپایی به آمریکا تأثیر خواهد گذاشت. در این نامه آمده است مصوبه تازه مجلس نمایندگان برای شهروندان اروپایی که تابعیت مضاعف کشورهایی چون ایران، عراق، سوریه و سودان دارند محدودیت‌هایی را به طور غیرعادلانه و نامتناسب اعمال می‌کند. مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن شهروندان 38 کشور جهان که با آمریکا قرارداد معافیت ویزا دارند در صورت سفر به برخی کشورها از جمله ایران با محدودیت‌های مواجه خواهند شد. در همین حال جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که واشنگتن از نگرانی‌های رهبران اروپایی آگاه است و با آنها در این زمینه در حال رایزنی است. ساعت 15:15 وقت تهران است. با من مرشد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.